بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات، جلسه 136، یک شنبه 6 اردیبهشت 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل مبحث اسرار صلات رو در کار سید حیدر آمولی داشتیم پی می گرفتیم. عرض کردیم که سید حیدر بحث طریقت، شریعت طریقت و حقیقت رو مطرح میکنه و این اندیشه رو سعی میکنه توی مباحث عبادات، اسرار عبادات بهره بگیره. و دیدیم ایشون طریقت نماز و نماز به وزان طریقت رو چجوری توضیح داد، عرض کردیم، و حقیقت رو هم همینجور که نماز از سر حقیقت چگونه است توضیح داد، خوندیم. بعد از اینکه نماز از سر حقیقت و پایان برد، چون از بس این مسئله مطرح میشد ایشون بهش پرداخت. اون اینکه میگن معمولا آقایون میگن ما به حقیقت که رسیدیم دیگه نماز احتیاج نداریم، دیگه نمیدونم عبادت احتیاج نداریم، از این حرفایی که بعضیا میزنن. ایشون گفت این جهله صوفیه میگن، و خیلی هم اینا رو به کل عرفا نسبت دادن. بعد که خواست اینو درست کنه در اسنا اومد گفت خب رسول الله ببینید با حقیقتش چجوری نماز خونده، امیرالمومنین با حقیقتش چجوری نماز داشت، اهل بیت چجوری. و بعد گفت آیون عرفا هم داشتن، هم اقوالش آورد هم رسید به افعال، که ما دیگه افعال رو دیگه نمیخونیم. افعال رو ما الحمدلله یه دوره از این بحثای افعال رو تو بحث اسرار صلات آمیز جواد ملکی داشتیم، که ایشون در مورد جمیل دراج، نمیدونم در مورد ابن ابی عمیر اینا خوندیم، گفتیم که مثلا از قبل از اذان صبح، نماز صبح رو که خوند به سجده میرفت، موقع ظهر سر از سجده برمی داشت. اون توضیحاتی که بود و از این دست افعال رو ایشون میخواد نام ببره که ما الان دیگه احتیاج نداریم. واقعا هم زیاد هست اینجور افعالی که آقایون انجام. خب میگذاریم، این بحث رو به پایان بردیم. از نماز و محصلش رو گفتیم، ولی مقدمات نماز مثل طهارت، وضو، اینا رو الان میخوام یکی دو تا انتخاب کنم به عنوان نمونه ازشون بخونیم، که این بحث هم یه مقدار برای ما آشنا بشه. ایشون در صفحه 405 انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه، اونجا که تازه شروع میکنه که بحث فروع خمسه رو بحث کنه و نماز رو شروع کنه، اولین بحثی که داره در مورد طهارته. و بعد طهارت رو که وقتی میخواد توضیح بده، ابتداعا میگه طهارت به لحاظ شریعت چیه، بعدش میاد طهارت به لحاظ طریقت رو توضیح میده، و بعد طهارت به لحاظ حقیقت را. این کاریست که ایشون انجام میده، که من حالا دارم به صورت گزینشی برخی از اینها رو خدمتتون میخونم. از این صفحه شروع میشه، ادامه میده دیگه. این جمله اعلم، اولش مثلا اون اعلم ان الصلاه لها مقدمات لا بد من ذکرها لان بدونها ما يحصل المقصود منها، فان الصلاه كما لا يتم الا بها. بله، فبحثها ايضا لا يتم الا بها، همچنان که نماز بدون این مقدمات نمیشه، بحث از اینها هم، بحث از نماز هم بدون بحث از اینها نمیشه. فمنها الطهاره، شروع میکنه در مورد طهارت، که طهارت مشتمل است بر وضو و غسل و تیمم. و بعد میخواد حالا فقط در مورد وضوش ابتدا میخونیم، بعد میرسه به غسل، بعد میرسه به تیمم، که حالا ما اونها رو دیگه ظاهرا نمیخونیم، همینقدر در مورد وضو. بله، و تقریرها على قاعده الطوائف الثلاث موقوفا على مقدمات كثيره من العقليه والنقليه بحيث يكون مطابقا لاصول ارباب الكشف وقواعدهم وتلك المقدمات چه هست. حالا شروع میکنه ابتداءا توضیح میده که معمولا باید در کنار ظاهر باطن هم باشد. چون آغاز بحثای نماز و اصلا بحث فروعاته، ابتدا میگه یک اصل اینها دارن که ظاهر بدون باطن خوب نیست، باطن بدون ظاهر خوب نیست، ظاهر به اضافه باطن با هم باید جمع بشه تا نتیجه بده. من دیگه اینا رو میگذرم، دیگه نمیخوام الان روی اینا وقت بگیرم که دیگه نیستیم. اجالتا شواهدی میاره در صفحه 407 408 409 اینا رجوع کنید، مطالبی رو میاره از احادیث اهل بیت میاره، من خبس باطنه خبس ظاهره، من تاب باطنه تاب ظاهره، یا این حدیث از ظاهر عنوان الباطن، اینا رو میاره و احادیث متفاوتی رو از اهل بیت میاره و بعد این تعبیر مثل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانن، هم بصر سمع هم فؤاد مسئولن، یعنی مسئله باطن مطرحه. اینا رو توضیح میده و بعد میگه اجالتا ما در کنار ظاهر باطن هم میخوایم، نه اینکه فقط ظاهر باشه، باطنش هم باطن، پس باید اسرار باطنی هم بررسی کنیم. مقدمه است که شون چید ما دیگه نمیخونیم، نیستیم به بحث طهارت. طهارت صفحه 411 ابتداعا طهارت رو تعریف لغوی میکنه که ما دیگه میگذاریم، میرسه صفحه 412 به این شکله: اما وضوع و اهل شریعه، به بحث وضوع، وضوع اهل شریعه ایشون میگه فذلک معلوم و مشهور عند الخاص بالعام و افعاله على ثلاثه ازر واجب و مندوب و ادب. یک یکی اینا رو جدا کرده گفته تو دستوراتی که از اهل بیت رسیده که ما توی رساله ها میخونیم، ایشون جمعش کرده. مثلا قسمت اولی که واجبه افعال است و کیفیات. افعال چیه؟ نیت باید بکنی، غسل وجه باید بکنی، غسل یدین باید بکنی، مسح راس باید بکنی، مسح رجلین بکنی. مثلا کیفیاتی که واجب هست 10 تا است، مقارنت نیت با حال وضو باید باشه، نمیدونم همش باید استمرار حکم این نیت باشه تا موقع پایان نماز وضو، و باید صورت رو از جای رستنگاه مو بشوری. این توضیحاتی است که ایشون میگه ما دیگه اینا رو نمیخونیم. این میشه شریعت. پس شریعت وضو همون است که توی رساله ها داره. درست شد. تک تک اینها رو میگه، ترتیب باید باشه، موالات باشه، اینا رو توضیح میده. اما طهاره اندهم بعد القيام به طهارت المذکوره، میرسه وضو اهل طریقت. اول وضو اهل شریعت رو، یعنی باید همین سطح و ظاهر رو حفظ کنیم و طبق رساله عمل کنیم، و میگه بعد میگه بعد از اینکه این پایان وضوع اهل شریعت رو گفته، میگه هازا الا طریقت اهل بیت، یعنی من اینا همه رو بر اساس اون چیزی که اهل بیت میگن در وضوع اونا طب اون انجام گفتیم و اینها. بعد ایشون میگه که اما طهارت به لحاظ وضوع، اما وضوع اهل حقیقت. صفحه 415 اینجا از این بعد بحث ما شروع میشه که میخوام بخونم. ایشون در وضوع اهل طریقت که رسیده توضیحش اینه: افزون بر آن که باید به نحو شریعت همه اونها را داشته باشه، بر اساس شریعت عمل کرد، باید اضافه بشه. نه یعنی حالا من این باطنشو داشته باشم کافیه، نه، تعبیرشون اینه فطهاره اندهم بعد القيام به طهارت المذکور، یعنی بعد از طهارت شرعی نوبت به طهارت طریقتی میرسه. دقت میکنه؟ نه یعنی حالا بگه آقا من آقا روحشو که دارم کافی هستن دیگه وضو نمیگه، از این حرفایی که بعضیا میخوان بزنن، اینا نیست. خب واقعیتش اینه، بعضی میخواد شما چرا این حرفا رو میزنید که باعث بشه که اینجور بگم. خب سرور من اگه تو روایات اهل بیت هست من چیکار کنم؟ باید نگم تو روایات اهل بیت اینجوری اومده؟ خب ما باید اون چیزی که تو روایات اهل بیت در مورد وضو اومده، باطنش هم گفته، تاکید کرده، من نباید بگم، چون بگم اگر بگم ازش فایده، خب این حرف اهل بیت، بیان اهل بیت. الان ببینید ایشون هم مطلب مسئله ای رو میگه خیلی واضح تو بیان اهل بیت بود، ما هم قبلا بهش اشاره کردیم. فالطهاره اندهان بعد القيام به طهارت المذکوره عبارتان عن طهارت النفس من الرذائل الاخلاق و خصائص. خصائص با سین خصت به معنای خصیص در برابر شریف، یعنی رذائل اخلاق و اخلاق پست خصیص. در حقیقت طهارت اهل طریقت به وضوع اهل طریقت افزون بر این که این وضوع را میگیرد با چی باشه؟ باید پاک بشه از خلق بعد. و طهارت العقل، این طهارت نفس از رذائل اخلاق، و طهارت العقل اندنس الافکار الردیعه، عقلش هم باید افکار ردیعه نداشته باشه، و شبه المعدیت الزلال والازلال، و طهارت سر من النظر الى الاغیار و طهارت الاعضا من الافعال الغیر المرضی عقلا و شرعا. پس ببینید ایشون چیکار کرد؟ وضوء ظاهری که یک نوع طهارت ظاهری است، میگه افزون بر او باید به لحاظ طریقت هم باید چیکار کنی؟ خلقت هم درست کنی، خلقت هم باید درست باشه، باید افکار غلط هم از خودت دور کنی، باید شستشو از اینها هم بدی. این تعبیری است که شما یادتون هست ما این بحث رو داشتیم، نمیدونم ذیل کدوم یک از این بحث‌های بزرگواران بود، آمیز جواد ملکی بود، از استاد جوادی بود، یادم نیست. اونجا من عرض کردم روایاتی که در باب وارد شده، اونجایی که داره در مورد وضو صحبت میکنه، از کاری رو در همراه وضو به ما یاد داد توش آمده. نگاه کنید تو از کار وضو آمده بود. یه ذکر داشتیم که وقتی مثلا دست چپ رو میخواست بشوره میگفت که خدایا کاری بکن که من جزو اهل دست چپ نباشم. دست راست که میخواست بگه خدایا کاری کن که من اهل دست راست باشم. دست راست شستن اهل دست راست، یعنی باید اهل اصحاب یمین بشم. دقت میکن اینجوری یادتون صورت رو میشست که خدایا جوری بکن که من به اصطلاح اون روزی که تبیض و وجوه چهره ها باید پاک باشه، جان باید پاک باشه، من اونجا کم نیارم، رو سفید بشم. دقت میکن اصلا این از کاریاتون از قبلا توضیح دادیم، از کاری که از سوی شارع مقدس، از سوی امامان معصوم، از سوی رسول الله در دل تک تک این اعمال به ما آموختن، توش مباحث طریقتی رو اشباع کردن. دقت میکنید؟ یعنی از کار میخواد چیکار کنه؟ تو داری وضو میگیری، با این انتقال به اون معنا باید به اون معنای نهفته در اوست. یعنی این سطح اوله، سطح دومی هم داره همین که تو روایات اهل بیت تذکر داده شد. یادتون هست ما اونجا داشتیم متن احادیث اهل بیت رو در باب وضو و ذکرهای ویژه گفتیم، در کنارش اگه یادتون باشه همونجا یک ذکر ویژه‌ای در مورد وضو بود که از امیرالمومنین بود، الان دیگه در خاطرم نیست، دارن تو بیان از دوستا جوادی که داشتیم خوندیم ایشون حدیث رو بود که امیرالمومنین اونجا گفته بود خدایا من از بدی‌ها دور کن. یعنی همین توی وضو، در وضو این رو اشباع کرد. یعنی ما وضو میگیم فقط از کردم اون موقع، صرف شستن نیست، برش این شستن هست یقینا، ولی صرف شستن نیست. توش اینا اهل بیت اینا رو اشباه کردن، یعنی انتقال که من هیچگاه به سمت بدی ها نرم، بلکه بدی ها رو از خود دور کنم، من دارم پاک میکنم. که حتی اونجا یادم از توضیح دادم، گفتم این لحظه که آدم داره صورت یا دست رو میشوره، همونجا گویا من دارم همه گناهانشو میریزم، گناهانشو دارم میریزم. اونجا از روایت اهل بیت استفاده کردی، حتی اینجوری میشه، یعنی به تعبیری یک انتقال به اون معنای عمیق‌تر. هویت وضوع، هویت طهارت و شستشوست، پاک کردن از به اصطلاح کدورت هاست، هویتش طبق اون روایات اهل بیت دارم میگم، نه یعنی خودم حالا دارم یه معنایی رو استفاده میکنم اینجوری، نه، طبق اون روایات اهل بیت هویت شستشو و پاک کردنه. خب طهارت اهل طریقت چیه؟ حالا وضوع اهل طریقت چیه؟ هی ما که میگیره باید الغا کنه، خدای من دارم هر چی، خدای گناه کردم، خدا به غیر نگاه کردم، خدایا به غیر نگاه کردم. دقت میکنید؟ واضح استم چی از میکنم؟ خدایا به غیر نگاه کردم دارم، همه اینجا که در وضو میگیرم به غیر نگاه کردم، نباید به تو باید نگاه میکرد. واضح استم چی؟ این تو چه اشباشون توی روایت اهل، حالا این اطمانشون گرفته تبدیل کرده به طریقت. خب کسی اهلش باشه تو روایات ما هست، خب این اطمان داره زبان میده به اون روایات ما، نگید که خودش داره همچه اضافه میکنه، نه، لطف رو فهمیده. این لطف فهمیدن ما تو روایاتمون داشتیم، ایشون هم الحمدلله این رو فهمیده و ورده بیانم داریم. خیلی خوب. فالطهاره عندهم بعد القیام به طهارت المذکوره عبارتون عن طهارت نفس من رذایل الاخلاق و خصائصها. بعضی ها که به ماه رجب میرسن، تلقیاتی که دارن از رجب، حالا اینا برای خودش هر کدوم حرفی داره، تو روایات هم آمده، وقتی رجب میرسه و بعد بخواد برسه شعبان و بعد برسه مثلا به رمضان، یه تلقی که وجود داره براشون اینجوریه، بپرسید میگن الغات ملکی داره، ولی متعاضد هست به روایات. اون این که تو میخوای ماه رمضان ببین عظمت درک کنی و شب قدر رو درک کنی، باید از همین الان آدم دست به کار بشه، خودشو از آلودگی در بیاره. اصلا ماه رجب رو ماه پاک کردن خودشون، یعنی باید پاک کنه خودمون. بعد اینجوری لذا اون استغفار وارد شده رو نگاه کنید، استغفار برای چی که اینقدر استغفار اومده؟ چرا؟ چه دلیل داره که اینقدر تاکید میکنه استغفار؟ خب اهل بیت میگن اینقدر ادامه بده، اینقدر بعد میفهمی بله، یعنی تازه داری خودتو پاک میکنی، یعنی این نه ماهی که هر چی خلاف کردم دارم آماده میکنم خودم. نباید بذاریم حالا برسه ماه رمضان، اونم نباید بذاریم شب 21 رمضان، تازه طرف میگفت که چوبقش خیس خورده که تازه بیاد بگه ای خدایا ببخش. این نیست که، این نمیگم اون غلطه، اون درسته، ولی کسی اهلش باشه میگه من زودتر باید شروع کنم. اصلا بعضی ها من دیدم ماه رمضان تمام میشه میگه عزم دارم برای ماه رمضان دیگه، این سال امسال که خوب نشد. خوب نشد نه یعنی بهش ندادن، دادن. اینا قانع نیست، میگه خوب نشد، من برای رمضان دیگه باید خودم آماده کنم. هر کدوم اینا یک لطفی داره تو روایات ما آمده، در مثلا رجب اینجوری. حالا خواستم بگم اینجا هم گفتم تو روایات ما آمده، لطفش آمده. بعضی ها تعبیر میکنن رجب ماه ولایته، ماه به اصطلاح شعبان ماه رسالته و رمضان ماه خداست. یک تعبیر گشه ماه رجب ماه خداست، از راه ولایت وارد میشن، میرن در رسالت داخل میشن، از طریق رسالت وارد در توحید میشن، یعنی از راه حجج الهی. خودم این توضیح داره و اینم درسته اگه حالا بخوام در مورد رجب، چون میدونید روزه اختصاصی مال امیرالمؤمنین ماه رجب، امیرالمؤمنین در ماه شعبان روزه اختصاصی رسول الله که دعب رسول الله بودون دعا اومده دعب رسول الله، و رمضان هم که یعنی سه تا ماه روزه. البته کسانی که توان بدنی دارن میتونن روزه بگیرن، الا لزومی نداره آدم زیاد همه سه ماه رو پشت هم روزه بگیره، کسی نمیتونه فشار نه، ولی بعضی هستن ماه رجب روزه میگیرن به لحاظ تأثیر به ولایت، و ماه شعبان روزه میگن به حسب تأثیر به ولایت، و ماه رمضان به خاطر دستور خدا. این سه تا، یعنی اینی که گفتش ولایت بعد نمیدونم رسالت بعد، این دلیل داره اینا. و بعضی ها هستن، حالا واقعش اینجوری، ما هم که حالا نمیشه اینا رو انکار کرد، تو روایات ما هم اومده این مزامه، گاهی اینا از دست میره دیگه نمیاد، یعنی آدم گاهی اینا رو از دست میده اصلا نمیشه. بعضی ها به رجب تازه میرسن، این عین رجبیون که گفته میشه واقعش اینا تازه میبینن این وقت گل کردن تو رجب. بسیاری از شهودات خاص رجبیه داریم، رجب برای خوش اینجور چیزا داره، و خیلی اعتنا میکنن. و حالا بعضی واقعا، حالا شما شاید این رو توی روایات آمده، گاهی طرف میگه من اینا که تو روایات آمده تو شهودشو خود میبینم خیلی برام شیرینی که اینا همه تو روایات گفته شده، من میبینم عملا اینا واقعی بوده. مثلا در مورد لیلت و رقائب باور کنید، این که مثلا لیلت الرقائب بعضی چیزهایی میاد، یا در مورد لیلت الجوائز توی اون قسمت آخر رمضان گفته میشه لیلت الجوائزه، بعضی اصلا بهش میگن سال بعد تو با این کاری که زحمت کشیدی چی بهت دادیم، حتی بهش میگن جایزه بهش میدن، میگن تو سال بعد نتیجهش اینه، یعنی اصلا خودش میبینه، یعنی آخر رمضان که میشه بعد از این تلاشایی که میکنه اون موقع شد تازه میبینه، اصلا میبینه لیلت الجوائز بهش میگن امسال سهمت اینه، و تو سال میبینی تمام سالشو پر کرد، یعنی تو اونجا سرمایه جمع میکنن برای سال. خب ببخشید دیگه کمی دور شد. فالطهاره اندهم بعد القیام به طهارت المذکوره عبارتان عن طهارت نفس. خب چی طهارت نفس؟ از رذایل اخلاق. حالا ایشون میخواد انواع طهارت هایی که اصل وضو، طهارت اولش خب همان طهارت ظاهر، طهارت های باطنی هم داره، مراحل داره، بسیار هم هست. ایشون میگه نفس یک طهارت داره، عقل برای خودش طهارت داره، سر برای خودش طهارت داره، اعضا برای خودش طهارت داره، هر کدوم اینا طهارت داره. یعنی حالا مثلا در مورد اعضا ایشون میگه خب طهارت اعضا به اینه که هیچ فعل گناهی رو مرتکب نشه، افعال غیر مرضیه شرعا و عقلا رو اجرا نکنه. وضو طریقت، اگر میخواید این وضو حقیقی بشه باید همراهش هم این دست رو، این صورت رو، این پا رو، اینا همه رو باید جوری بکنید که خلاف نکنه. این طریقتش که طبیعی کرده طهارت الاعضا من الافعال الغیر المرضیه اعلان شد. نفس چی؟ خلق و خوی بد، بنده خدایی مثلا هست که مثلا گناه میکنه، یه مثلا عصبانی شده با خانم، این موقع وضو میگیره گریهش در میاد بزرگ. حالا چرا؟ میدونی که این خلاف کرده، این وضو هم یعنی الان من میخوام برم پیشگاه خدا. اصل لطفش هم میده، من میخوام برم پیشگاه خدا، پاک باید شد رفت پیش خدا. دقیقا میخوام اینجوری بعد شروع میکنم به گریه کردن که حالا این وضو که میگه یعنی همین الان داره همون نقصی که ایجاد شده رو برطرف میکنه. این میشه طریقتی که ایشون میگه طهارت نفس من رذایل الاخلاق و خصائصها. تو روایات نگاه کنید در مورد این موقعی که وضو میگیرن اهل بیت، بعضیا رنگ چهرهشون دیگرگون میشد. بخوان نمیدونه که من الان وضو دارم میگم که برم پیشگاه خدا، دیگه پاک میشم که برم پیشگاه خدا. تو این بیانات هست پاک شو اول، بعد نمیدونم سپس دیده برام پاک انداز، به این همین اشاره داره. یعنی برخواه شرط داره تا آدم پاک نشه پاک نمیتونه ببینه. و گاهی اصلا اینجوری، حالا در مورد خدا که جای خود داره، بعضی ها رو دیدم بگفتن، برخی از بزرگواران میگفتن ما اساتیدی داشتیم صاحب دل، میخواستیم بریم پیششون، تا پشت در رو با شوق و اشتیاق میرفتیم، وقتی میرسیم پشت درش اونجا میگونه خدا این که الان ته دل منو میخونه، من که وضعم اینجوریه پس چی کار کنم؟ حالا بگو هی به من و من، هی به تردید چی کار کنیم، بریم تو نریم؟ بعد خودش آماده میکرد بعد میرفت. یعنی حتی نسبت به برخی از عالمان ربانی که بود، یکی از عالمان ربانی که میگفت من در ایام جوانی میخواستم برم تردید داشتم داخل بشم، یعنی من که وضعم اینه، اون اینجور همه چی رو میبینه، من باید چجوری برم پیشش؟ خب عرض ادب کنم، ولی خب بالاخره حساب هم داره نه؟ حالا پیش خدا که دیگه عالم ربانی، پیش خدا، خدا هم آدم باید بره همینجور. خدا سخت نمیگیره، ولی آدم میگفت که خودش باید حساب خودش جمع کنه. این توضیحاتی که آقایون میدن اینجوری، این حال هوای بحثای وضوشون اینه، یعنی وضو میگیره این شکلی وضو میگیره، کنارش اینا رو میگه من کم کنم که بتونم برم پیش خدا. طهارت النفس من رذایل الاخلاق و حسائسها و طهارت العقل ان دنس الافکار الردیئه. ردیه نوشته ردیه است و شبه المعدیت للزلال و الازلال. اینا باید باشه، یعنی عقلم باید باشه، فکرهای غلط نیاد، خطورات غلط. بعضیا خیلی مواظبه خطور غلط اومده با موقع وضو التفات به اون خدای اینا رو بردار. و اینا از سطح به عمق میره، خیلی همین کسی که داره این صورت رو دست رو از سطح به عمق میره، اگر کسی بلد باشه اینا تو عمق هم میگیره، اونا هم درست مثل اینکه داری همون فکرت هم شستشو میدی، خطورات هم شستشو میدی. و طهارت و سر من نظر الی الاغیار، خدایا زیاد به دیگران نگاه کردم، به تو توجه نداشت. یکی از بزرگواران عالمان ربانی، مثلا چهارشنبه جلسه بود، بعد شنبه جلسه، این دو سه روزی که گذشت و شنبه که شد، ایشون میدید مثلا یکی دو نفر اصلا اینقدر مشغول بودن که به هیچ چی نرسیدن. شنبه که شد گفت از خدا و پیغمبر چه خبر؟ از خدا و پیغمبر چه خبر؟ چهارشنبه گذشت، پنجشنبه گذشت، چه کار کرد؟ هیچی نگفت، به کسی هم اسم نبرد، ولی هر کی که اهلش بود متوجه شد که این چهارشنبه تا شنبه من مشغول بودم، شما از خدا و پیغمبر چه خبر؟ راست خدا و پیغمبر چه خبر؟ و طهارت السر من النظر الى الاغیار و طهارت الاعضاء من الافعال الغیر المرضیه. خب این شد به اصل طهارت در وضو. اما افعال و هذه الطهاره المعبره عنها بالوضو، افعالی که ما توی وضو انجام، صورت و دست و اینها، نیت و امثال اینها چه جوریه، یکی یکی رو میخواد حالا به لحاظ طریقتی معنا کنه. اصل وضو رو به لحاظ طریقتی معنا کرد بده. خب خیلی خوب، اینا که عرض کردم اینا همون چیزایی است که تو روایات اهل بیت به شکل اذکار توش وجود داشت. حالا تو روایت اهل بیت مثلا دو نمونه رو گفتن، سه نمونه رو گفتن، ولی واقعیتش اگه کسی بگرده میبینه نمونه ها الا ماشاءالله. یه بحثی داره جناب قونوی در همین آغاز شرح الحدیث، همین بحث طهارت که هر کی طهارتش زیاد بشه روزیش زیاد میشه، ظاهرا زیل این حدیث بالا یه چیز دیگری. ایشون انواع مراتب طهارت رو شمرد، خیلی عالی، یعنی واقعا سطوح متعدد. وقتی انسان سطوح متعدد پیدا میکنه، مراحل بطونی متعدد، یقینا هم سطوح متعدد طهارت هم داریم دیگه. آدم فکرش و خیالش رو میتونه طهارت داشته، بدنش رو باید طهارت داشته، فکرش رو باید بعد به نفسش هم طهارت داشته، به عقلش هم باید، به نمیدونم سرش هم، به سر و سرش هم میتونه، هر کی اونا نگاه کنه همش بوده. خیلی عالی است، انواع طهارت، و هر کس در هر مرحله ای میتونه به لحاظ طریقتی این کار بکنه. خب این بیانشون. اما میرسه به افعال. و اما افعال و حاضر تار المعبر انها بالوضوع پنیت و فی یعن ینوی المکلف به قلبه و سره انه لا یفعل فعلا یخالف رضا الله تعالی به بچه من باشه. حالا که من میخوام برم سر نماز، من نیتی که میکنم برای اینکه نیت برای طهارت دارم، نیت طهارت ظاهر و باطن، باطن حالا چیکار میکنه؟ نیت طریقتیش ان ینوی المکلف به قلبه و سره که ان لا یفعل فعلا یخالف رضا الله به وجه من تلاش میکنم که هیچ صورت نگیره. و یکونو فقط اینو بتون عرض بکنم، این تصمیماتی که آدم میگیره بعد ببین نشد. من بعضی وقتا دیدم تا مثلا میگم خب من که امروز گفتم و باز نشد، باز خطا شد، باز نمیدونم. بعضیا مایوس میشن رها میکنن. این نیست، این درست مثل اینه، خلاف شد باز شست شد، خلاف شد باز شست شد، خلاف شد باز شست شد، همینجوری اصلا هیچ کوتاه نیست. در مورد خود نماز چه تعبیری هست توی روایات ما؟ که این نماز پنجگانه مثل چشمه آب جوشان کنار دم در منزل مؤمنه، منزل مؤمن که روزی پنج بار میره چیکار میکنه توش؟ شستشو میده خودشو. و بعد گاهی گفته شده برید گناهاتون رو کم کنید، باش بارهای پشت دوشتون رو کم کنید، تو روایات آمده. دقیقا میکنه اینه دیگه. وقتی حالا اگر اینه، خب وضوش هم همینجوری، یعنی کوتاه آدم نیاد مثلا بگه حالا من دارم این کار رو میکنم و این کار رو چون حالا چند بار دارم گناه میکنم پس دیگه مثلا رها کنم. این نه، این معمولا شیطانیه. بعد یه کار کنه، به خودش گاهی تشر بزنه که چیه، چرا اینجوری هستم. این اشکال نداره، این خوبه، تشر زدن که موجب حرکت بشه خوبه، ولی دست بکشیم از نیت بده. هر چی میتونید نیت کنید، هر چی میتونید نیت خیر کنید، هر چی میتونید نیت این بکنید که دیگه نمیکنم، همین خودش یک نوع در واقع مبارزه است، یک نوع داروست برای اونها. همینقدر را، همینقدر کم نیست، ولی باید تبدیل بشه به عزم. کسانی که این ادامه میدن گاهی تبدیل میشه به اصطلاح بی‌اعتمادی به نفس و بدبینی به نفس، در این حال این مسیر رو ادامه میده، میگه از من بر نمیاد مگر تفضل خدا باشه، اینا خوبه اینجور بشه. ولی اگه تبدیل شده نمیشه پس فعل کنیم، نه اینا هیچ کدوم خوب نیست. یعنی هر یک از اینها اتفاقا داروه، دواه، حل مشکل میکنه، نه اینکه بگذریم، ولی سعی کنیم آهسته آهسته. خب این میدونید الان یعنی آدم روزی بالاخره 5 بار که وضو میگیره، که 5 بار داره این رو به خود جان خودش بخواد، خیلی کم نیست که. بله من همین خواستم، اون تشریحی که خواستم بدم به همین نظر داشتم که یاد داره استهزا میکنه با خدا، هی میگی و عمل نمیکنه. ولی دستور دینی چیه؟ هیچ وقت آدم باید مایوس بشه از رحمت خدا؟ بزرگترین گناه چیه؟ مایوس. پس این باید چی کار کنه؟ چی جمع کنه؟ یعنی به خودش تشهر بزنه که با چی این چه وضعشه، هر بار داره یک کم یک تکون نخوردی، یه برنامه از یکی رو کم نگردی، هی داری حرف میزنی فقط اینجوری. اشکال نداره، این تشهر خوبه، ولی هیچگاه مایوس نباید شده با اون قاعده کلی. و اصلا حسن ظن به خدا تو این زمینه که انشالله خدا درستش میکنه، خودش خیلی از قرار حل میکنه. خب اندیان بیه که اینجوری باشه و یکونه جمیع و عباداته لله خالصتن دون غیره، و هرچی هم میخوام انجام بدم، عبادات هم که میخوام بکنم برای خدا، هر فعلی که مخالف رضای خداست هم نمیخوام انجام بدم. این تعبیر. بعد میگه که خب این رو به چه خاطر بگه؟ لقوله تعالی قل ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالم لا شریک له بذلک امرت و انا اول المسلمین، به من امر شده من باید همینجوری عمل کنم. خب این یک نوع عزم، این رو به چشم آوردن. اصلا کلا همیشه میگن، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما بعضی از چیزها رو درست بالاجمال در خودمون داریم، عادت شده، تکرار کردیم، تو نفسمون نشسته، ملکه شده، و به روال طبیعی انجام میدیم، بلا رویه انجام میدیم، به سرعت انجام میدیم، ولی خوبه که به تفصیل در خاطر بیاره. این یادتون باشه، همیشه عرض کردم به تفصیل بیارید. بعضی از چیزهای خوش رو که دارید انجام میدید به تفصیل بیارید، یعنی این تفاصیلش رو بخواید خودتون بگید که الان من دارم میرم برای مثلا مسجد، برای خدا دارم میرم، وضو میگیرم برای خدا. اینو به تفصیل، نه که آدم ندارم، اون به لجمانش هم کافیه، ولی هرچه به تفصیل بشه به نفع بیشتر اثر میکنه. قبلا اینو گفتیم. خب این شد نیت. خب این غسل وجه، شستن وجه چی؟ و غسل الوجه به لحاظ طریقتی چی میشه در وضو؟ هو ان یغسل وجه قلبه ان حدث تعلق به دنیا و مافیها. عرض کردیم این ساعت اول که باورجاست، ولی تو روایات ما یه جوری صحبت میکنه. اینجا که صورت میشوره میگه خدایا کاری کن که روزی که باید آدم روسفید بشه یا متبیض وجوه چه بشه، من آبروم حفظ بشه. یعنی چی؟ یعنی همین الان داره از این ساعت میره به عمقش. این صورت شستن که صورت رو میشورم که از کثیفی در میاد سفید میشه، تبیض وجوه آخرت رو یادش میاره. دقت میکنه؟ این انتقال دیگه، توضیح دادیم اینا. حالا ایشون هم همین کارو کرد. او یغسل وجه قلبه ان حدث تعلق به دنیا، وجه قلبش رو بشوره از حدث تعلق به دنیا و مافیها. یعنی این ما که صورت میشه بگه از این دنیا گذاشتم. فان الدنیا جیفه و طالبها کلاب. جیفه ای بیش نیست و این جیفه را معمولا، این نمردارها را معمولا کلاب میخورن. فطالب و مطلوب نجسان، طالب و مطلوب هر دو نجسان. و لهذا قال علیه السلام حب الدنیا رأس کل خطیئه و ترک الدنیا رأس کل عباده. و قال علی علیه السلام یا دنیا غر غیری فانی قد طلقت که ثلاثا لا رجعت فیها. خب این پس غسل وجه رو وجه قلب کرد، از این وجه ظاهری رفت به وجه درون و اونم به صورت تعلق بده. خب این یکیشه، میشه جور دیگه هم معنا کرد، بله، ولی این حدم یک نوع معناست. قبلا هم باز توضیح دادیم هر عملی میتونه معانی متعدد در خود داشته باشه. تو شریعت که خیلی زیاد توضیح دادن یک معنا، یک عمل میتونه 10 معنا داشته باشه. اومده در مورد اون تکبیرات افتتاحیه، 7 تکبیر نماز یادتون هست، یه بار گفتن به خاطر حرمت ابو عبدالله الحسین، یه بار گفتن به خاطر اینکه در معراج رسول الله این گونه بود، یکی دیگه هم بود، 3 تا چیز گفتن. هر سه تا درسته، ولی در این حال 3 معنی است. و غسل الیدین و غسلهما و طهارتهما، شستن دو دست، شستن دست و طهارتش هست از چی؟ اما فی قبضت هما من النقد، از پول و الجنس و دنیا و الاخره، همه اینا رو باید بذاره کنار. فان طهارتهما حقیقتا لیس الا بترک مما فی تصرف هما و حکم، هر چی که در تصرف دسته اینها باید پاک بشه تا دست پاک بشه. اتفاقا تبدیل شده به تعبیر عرفی که میگه فلانی دست پاکه، پاک دسته. این تعبیر میکنه پاک دسته یعنی چی؟ پاک دستی ظاهری نی، منظور یعنی اهل خلاف نیست، اهل خوردن مال مردم نیست، پاک دستی اینجوری تعبیر میکنه. خب این و مسح الرأس هو ان یمسح رأسه الحقیقی المسمى بالعقل او النفس ای یطلع علیهما حتی یعرف انه بقی عندهما شیء من محبت الدنیا و ما یتعلق بها من المال و الجاه. یعنی داره تمام اینها تبدیل طریقتی میکنه، یعنی در اینی که من دارم مسح سر میکنم، سر رو دارم از چی؟ یادتون باشه قبلا متن رو وردیم، مطلبی رو وردیم از بیان حدیث که این مسح رأس، این دست، اینها به خاطر گناهان حضرت آدم بود. یادتون هست گناهان حضرت آدم که با این دست رفت خطا کرد، با این سر، با این چهره، با این پا. یادتون هست اینو داشتیم؟ الان همون مضامین داره اینجا تکرار میشه، یعنی گناه رو این مسح ها برای اینکه گناه رو برداره، واسه خلاف ها رو برداره. اون داشتیم اون حدیث رو خوندیم، اینم به همون مضمون. یعنی از این دست مزامینی که بتونه فضا رو گسترده میکنه به سمت باطن. و مسح الرأس و هم و با ان یمس رأس الحقیقی المسمى بالعقل و بالنفس ایت تل علیهما، به عقل و نفسش نگاه کنه، رأس حقیقیش این عقل این نفسه، حتی یعرف انه بقی عنده ما شیء من محبت دنیا ما یتعلق بها من المال والجاه یا نه، و بعد بیاد اینا برطرف کنه. و مسح رجلین چیه؟ هو ان یمنعهما ان المش بغیر رضا الله و طاعته ظاهرا و باطنا. امروز ما الان چند تا از اون احادیث اهل بیت رو در باب وضو یادم هست که تذکر دادیم، اونا رو قبلا خوندیم. الان تقریبا همون مزامین تبدیل شده به طریقت، فضای طریقتی که توی روایات آمده. یعنی معنیش باشده اینه که ما باید از اون گناه دوری کنیم، معنیش اینه که ما باید از این آلودگی ها در بیام، آلودگی های روحی تا. و تو قرآن هم هست، مالا این تمامش کنن عرض میکنم. و مسحور رجلین و هوا ان یمنعهما ان المشی به غیر رضا الله و طاعت ظاهرا و باطنا، از مشی به غیر رضا الله چه در ظاهر چه در باطن با دست بکشیم. و المراد به رجلین فی الظاهر معلومون، یعنی همین پا، اما فی الباطن هما عبارتان ان القوه النظریه و العملیه ان دلبعض. بعضی ها گفتن دو پای انسان، این قوه نظری و عملیش، این دو تا رو باید پاک کنه. و ان القوه الشهویه و الغضبیه اند الاخرین، بعضی اینجوری گفتن بعضی این شکلی. و الى مثل هذا الوضوء المضاف الى الوضوء الاول اشار النبی صلی الله علیه و آله الوضوء على الوضوء نور علانو. ابتدا ظاهر سطح اولش چیه؟ الوضوء على الوضوء، یعنی یه وضوء گرفتی یه وضوء دیگر بگیری، که بعضی آقایون اصلا صحبت دارن که مگه میشه یه وضوء باز یه وضوء روی اون وضوء بگیری این بشه مثلا نور علانو. بعضی ایشون الان داره یه معنای جدیدی میکنه. معنا چیه؟ وضوء اول در سطح گرفتیم، وضوء دوم در باطن، الوضوء على الوضوء نور علانو. خیلی عالی. خب یعنی صفاء از ظاهر مع صفاء الباطن الوجه المذکور فهو نور علی نور، ای نور البصیره علی نور الشعر. نور شعر همون وضوء شریعتی، نور البصیره به لحاظ وضوء حقیقتی. حالا ای نور البصیره علی نور شعر سبب و صفاء ظاهر، صفاء ظاهره و الباطن و موجب و ثبات سالک علی الطریق المستقیم فی الدنیا و الاخره یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. و این پایان بحث وضوع طریقتی است. رزقنا الله الجمع بینهما و الاقامه علی کل واحد منهما، جمع که توضیح چند بارم دادیم ایشون داره، لنه المستعان و علیه التکلان. خب اینا رو که گفتیم تو قرآن تو روایات اینجوری زیاد هست که انتقال از یک سطح به سطح دیگر. نمیدونم دیدید تو روایات کسی که حمام میره ازش عبرت بگیره برای چیزی، این چیز زیاد هست. تو قرآن کریم جریان حضرت آدم که گفته میشه، بعد میگه اینها که گناه کردند به اصطلاح آری شدند، و وقتی آری شدند به اصطلاح سوءاتشون مشخص شد. این تعبیری که در قرآن هست. بعد این تو سوره زهان سوره اعراف هم توضیحات که آمده. بعد در ادامه در آیات اینجوری اومده، خطاب میکنه به بنی آدم. خب جریان حضرت آدم بود، حالا بنی آدم چرا؟ به بنی آدم اشاره میکنه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا. ای بنی آدم براتون لباس فرستادیم، لباس ظاهری که دو تا خاصیت ده. یکیش اینه که سوءات شما رو میپوشونه، زشتی ها رو میپوشونه، و از طرفی هم زینت برای شماست، ریشا. خب این سطح ظاهر، یعنی لباس. و لباس و تقوا ذالک خیر. یعنی چی؟ یک دفعه بعد از این آیه که لباس ظاهری گفته شد، به سرعت لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا، ما این لباس تقوا رو کجا میپوشیم؟ برای این بدن ظاهری یا بران جان؟ لباس و تقوی مالکیه جان. خب جان مگه سوءات داره؟ بله، نفس اماره. او رو بپوش تا بشه با تقوی. لباس و تقوی ذالک خیر و زست. خیلی مثلا تو آیه مثلا به سرعت از یک فضای سطح اول ظاهر که لباس ظاهری بود که یواری سوءات کن و ریشا، تبدیل شد و لباس و تقوی ذالک خیر. فرزند به فرزندان آدم هم میگه، جریان حضرت آدم تبدیل شد تا اینجا جلو رو. این خب میان به سرعت به فضای باطن میکشونن. دلیلش هم واضحه، حالا تو روایات ما خیلی زیاد هم خب اصل اینه که انسان اومده که به ابدش برسه، اصل اینه که انسان به خداش برسه. پس تمام اینا مقدمه اوست، از اینجا به اونجا پل بزن و زد به قرآن آورده و روایات داره مکرر این کار رو کرد. ما که در مورد وضو عرض کردیم چند تا از این روایات همش داره ما رو به فضای شستشوی باطن و شستشوی از گناه منوقع. وضو ظاهری، وضو ظاهری که داره آب به دست میزنی که نه، شستشوی باطن تو روایات نگاه کنید آوردیم خوندیم خدمتتون عرض کرد. جریان حضرت آدم هست، اون بیان امیرالمومنین در ابتدای وضو هست، اون از کار ویژه‌ای که در مورد تک تک اعضا هست، اینا همه میبینید به همین معناست. و لذا به نظرم یک تفسیر خیلی خوبی است. البته دست افراد بده میگه چجوری، یعنی از اینجا به اونجا چجوری رفت، ولی به نظرم اگه کسی رمز کارشون رو بدون خیلی راحته، خیلی حرف درستیه. معنیش با شده در باطنه و سطوح باطنی که انسان داره، یک معنی هم یک جا نمیسته و مراحل داره، چرا اون مراحل عزم میکنه و تو روایات ما آمده چرا اون عزم میشه. بله کسی اگر بیاد بگه این باطن فقط ظاهر، نه غلط گفته. حتی کسی هم که بگه فقط این ظاهر غلطه، ولی واقعیت رو عرض کنم، همین ظاهرش نوره، همین ظاهرش، همین ظاهر نماز، همین ظاهر وضوء اثر داره، همین ظاهرا در حد خودش اثر داره، ولی هر چی جلوتر رفتی بهتر میشه. این کسی اگر عمیق‌تر شد تو نماز، یادتون هست تبیین میکرد به اینکه باید حضور قلب باشه تا قبول بشه، یعنی بحث‌های طریقتی رو به قبولی نماز زد و صحت نماز چیز دیگر. اینجا هم همین جور توش هست الحمدلله. خب یک دور ما الان این بحث وضوع طریقتی رو خوندیم، وضوع حقیقتی مونده انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله. نه من ایش صد نکرد. صفحه چند بود گفتی؟
جلد چهار، اواخر جلد چهار. ببینه
تو این سیگا هست؟
بله بله. عبدالله ما تفاصیل تفسیر